أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در امر بین امرین بود. از دیدگاه روایات این موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. اشاره شد که آیات شریفه، روایات اهل بیت دلالت دارن بر این که هم جبر در فعل انسان نیست و هم فعل انسان به خودش واگذار نشده، بلکه اراده خداوند و اراده انسان در فعل آنچنان دخیل است که فعل به انسان منسوب می شود. حقیقتاً انسان حقیقتاً با آزادی فعل رو انجام میده. از آن سو خداوند هم تا اراده نکند فعلی را، اون فعل تحقق پیدا نمی‌کنه. پس دو تا نکته در امر بین امرین بسیار مهم است. یک، این که فعلی که به صورت اختیاری از انسان صادر میشه حقیقتاً فعل انسان، انسان با آزادی کامل بدون هیچ گونه تحمیل و تأثیر حتی از سوی اراده خداوند فعل را انجام میده. یه نکته است. کاملا میتوان گفت که این فعل فعل عبد است، خود او آزادانه این فعل را انجام داده و نسبت این فعل به او نسبت حقیقی است. یک، اگه داشته باشید امر بین امرین، این دوتا باید درش باشه. یه دونه نباشه امر بین امرین از دیدگاه کتاب و سنت نیست. دوم، اینکه هر فعلی که از انسان صادر می شود حتما مورد اراده خداوند، خداوند اون رو اراده کرده، مشیت کرده، تقدیر کرده و امضا کرده است که اون فعل واقع شد. گفتیم طبق روایات، اون اصلی که استخراج کردیم از روایات اهل بیت، تا فعلی، تا شیئی در آسمان و زمین از اون هفت مرتبه نگذره تحقق پیدا نمیکنه. لا یکون و شیئون فی السماوات و الارض الا بسبب. پس این فعلی که میگوییم آزادانه به ما منصوب است، ما فاعل او هستیم، همین فعل مورد مشیت خدا، مورد تقدیر خداست و خدا امضا کرده است تا این فعل صادر شود و الا واقع نمیشه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این محتوای اصلی روایات ماست. یه قدم جلوتر آمدیم، گفتیم روایات در بیان این نکته فقط به نفی جبر و نفی تفویض اکتفا نمی کنند، بلکه مکانیزم و نوع صدور فعل از ما و اینکه این فعل از خداوندم صادر می شود یا مورد مشیت قرار می گیره، اینو هم بیان کردن. اجمال بیان این بود که متعلق اراده و مشیت ما فعل است، اما متعلق اراده و مشیت خدا چیه؟ دیگه خود تنفیذ مشیت هست. پس ما اراده می کنیم صدور فعل را از خودمون، اراده می کنیم کاری را انجام بدیم، خداوند اراده می کنه، مشیت می کنه که اراده ما در حق افعال جاری بشه. همین تعبیر که مشیت ما در خارج نافذ بشود. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگر قرار باشد که مشیت آزاد من در خارج تحقق پیدا کنه، خدا باید به این مشیت مشیت کرده باشد، مشیت کرده باشد که مشیت من. پس ببینید، درست است که فعل متعلق مشیت ما و مشیت خداست، اما معناش این نیست که خداوند هم اراده می کند فعل را مباشرتا. بگیم من فعل را اراده می کنم، خدا هم اراده میکنه. بله، خدا هم در فعل رو اراده میکنه، اما فعلی را اراده میکند که از ناحیه من به صورت آزادانه اراده شد. پس من با حریت و آزادی اراده می کنم این فعل را، صلات رو انجام بدم. دو حالت پیدا می کنه، یا خداوند همین را مشیت می کنه، مشیت می کند که این نماز از من واقع شود، یا مشیت نمی کنه. مشیت نکنه فعل واقع نمیشه، مشیت کند فعل واقع میشه. حالی که مشیت میکند که فعل از من واقع بشه، صحیح هست که بگیم امر بین امرینه، جبر نیست، من با اختیار خودم اراده کردم فعل رو انجام بدم. تفویض نیست، تا اراده خدا نسبت به این نباشد این فعل واقع نمیشه. که میگفتیم لا یکون و شیئون السماوات والارض الا بسبب، یا لا یکون امرا لا یرید، هیچ چیزی در عالم نیست مگر که خدا او رو اراده کرده. سلطنت خدا اقتضا میکند که هر فعلی، هر شیئی در عالم میخواد رخ بده، این با اراده خدا رخ بده. یعنی نکته خیلی مهمی است که همه اون شبهاتی که اهل جبر و اهل تفویض میزنن اینجا جاری نیست. میخوام این رو امروز بررسی کنیم، این پروندهش فعلا ببندیم، وارد موضوع بعدی بشیم که موضوع بعدی هم مرتبط با همین موضوعه. پس یه جمع‌بندی بکنیم که ببینیم در همه این حالات لا جبر و لا تفویض وجود داره. من اراده می کنم چیزی را، اینجوری فرض کردیم دیگه، این چیزی را که من اراده می کنم، یا اگر بخوام دقیق تر بگم اینجوری بگم، وقتی فعلی از من صادر می شود، یا من اون فعل را اراده کردم یا اراده نکردم. یه فعلی از من صادر می شه، من اصلا ارادهش نکردم، خداوند خواسته از طریق اسباب یه فعلی از من صادر بشه بدون اراده، نمیشه؟ چرا؟ فراوان افعالی که از ما صادر میشه خودمون درش هیچ اختیاری نداریم. اگر فعلی از ما صادر شود که ما او رو اراده نکردیم، معلوم است که این فعل اختیاری نیست، اصلا به من منصوب نمیشه. به من منصوب نمیشه. فرض کنید بنده آمدم یه کاری رو میخوام، کار دیگری انجام بدم، میخوام پول رو به یک کسی بدم، واسطه هست این پول به یک کس دیگری میرسه، او هم اتفاقا خیلی محتاج اون زمان، دردمند، محتاج اون لحظه، اون پول هم گیر اون میاد، او هم مصرف میکنه، بعد من سراغش میرم، یه من قرار نبود به تو پول بدم. مثلا همه افعالی که از ما صادر میشه و ما دست اراده اون رو، قصد انجام اون رو نداره، یکی هیچ، اصلا کسی بحثی نداره، نه قائلین به جبر، نه قائلین به تفویض، نه امر بین امرین، به فعلی که از من صادر می شود به اراده من درش دخیل نیست، هیچ کس اعتراضی هم نداره، نه متعلق تکلیف است، نه ثواب و عقابش تعلق می گیره، نه شبهه. خیلی از افعال ما اراده نیست، همه نزاع امر بین امرین تو افعالی است که ارادی است، میگیم از اراده ما صادر میشه. پس گفتیم دو حالت داره، فعلی که از من صادر میشود یا من اصلا او رو اراده نکردم به دست من جاری میشود، این که ارادی نیست، فعل جبری است، متعلق تکلیف نیست، اصلا هیچ شبهه‌ای هم در باش وجود نداره.
همون فعلیه که به اشتباه مثلا ما
انجام میدیم، انواع مختلف، چه فعل اضطراری، افعال اضطراری ما، من اینجا یه نظرم میفته به یه حرام، حواسم نیست، نمیدونم به یه صحنه حرامیه، چشمم میفته و ان نزلت الاولا لک و ثانیتو علیک، بس حواسم نیست، من دارم کمک میکنم، آیا آدمیست مثلا فرض کنید به ظاهر محتاجه، من دارم بهش کمک میکنم، ای بسا دارم معاونت بر اسم میکنم، نمیدونم این کاری که دارم میکنم، این مساعدتی که میکنم، مساعدت به چیه؟ به نیت خیرم دارم انجام میدم، اما دارم یه کاری انجام میدم. مثل قطره غیر عمد. یک کسی یک کار رو انجام میده نسبت به اون فرد، اصلا هیچ گونه قصدی نداره. اینا که اصلا کسی درش بحثی نداره.
نه. نه.
خوب است، دو جوره دیگه. یا فعل ارادی است. نهایه شبه چی؟
کاملا غیر ارادی. مثلا من ماشینم یه دفعه لاستیکش در میاد می‌خورم به
کسی از اون. خب اون زمان داره دیگه. بله، چون فعل، چون زمانه.
هم
نه فهم فعل تکلیفی، بله مستند، نه مستند به شماست از باب چیه؟ احکام وضعی است. از نظر احکام تکلیفی به شما مستند نیست. اگه شما کسی با ماشینتون خدای ناکرده برخورد کردی، کسی کشته شد، شما رو کسی قاتل نمیدونه، کیفری نمیدونه، نمیگن شما ای رو کشتید، بله ماشین شما به او خورده، آثار وضعی داره، احکام وضعی برش بار میشه، زمان داره، دیه داره، اما احکام تکلیفی برش بار نمیشه، حرمت و وجوب نداره. فعلی که لا ان شعور، لا ان اراده از من صادر میشه، حکم تکلیفی نداره، به منم به عنوان اون فعل منصوب نیست، قطع به من منصوب نیست. بله چون ماشین مال منه، من خودم پشتش نشستم، به لحاظ وضعی و قانونی میگن شما ضامنی. نه نه نداره، نه نداره. نه او از باب حق دیگران، بله او دیگه ارادیه، حقی بر عهده شما آمده، شما این حق رو پرداخت نکرد، این دیگه ارادیه. کسی که حق دیگری حق الناس را ندهد، با اراده داره حق با، اما اینکه حق مثلا دیه برگردن شما آمده، یه حکم وضعیه، این دیگه تابع فعل ارادی نیست. من هم جو دارم راه میرم، دستم خود به بساطه کسی وسائلش ریخت خراب شد، به شما میگن ضامنی. آقا بنده حواسم نبود، میگن ضمانت شرطش اراده، شرطش علم نیست، فعل ارادی نیست، حکم وضعی است. درسته؟ حالا بیام بس نکته جالب ماجرا از این به بعد. من اراده نکردم فعلی بر من جاری شد، یا اصلا فعل اختیاری نیست، اراده کردم فعلی را. تو مبنای ما، مبنای اهل بیت، دو حالت داره، یا خداوند متعال هم اراده میکند که اراده من نافذ باشد، این فعل از من صادر شود، این فعل اختیاریه، صدورش هم منصوب به منه، خدا هم او رو اراده کرده، امر بین امرین، هیچ مشکل نداره. اگر خداوند در همین حالت اراده کرد که نشود، من اراده میکنم فعلی انجام بشود و خدا اراده میکنه این فعل انجام نشود، خدا مشیت نکند، نگیم اراده میکند که نشود، هم حتی اگه خداوند مشیت نکند صدور اون فعل را از من، فعل واقعی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چه اشکالی داره؟ پیش اشکالی، فعل جبره. من اراده کردم، در مقام اراده من فاعل مرید بودم، تا این مقدارم به فعل به من منصوبه، من اراده کردم، برخلاف حالت اول. در حالت سوم من اراده میکنم، در حد اراده من فعل به من منصوبه، یعنی میتواند فاعل یا عقلا به من بگن تو میخواستی این کارو بکنی، یا این میخواستی یعنی ارادم کردی، اصلا هم برداشتی، ماشه رو هم کشیدی، اما اتفاقا فشنگ دوش نخورد، یا فشنگ کمونه کرد به جایی که بخوره به اون رفت یه جای دیگه خورد، تو اراده کردی این کار رو، اما خدا نخواست این اراده ای تو نافذ باشه. در این صورت برخلاف اول می تواند به من منصوب شود اراده، نه فعل. چی؟
فعل انجام نشده.
فعل انجام نشده. من اراده کردم کشتن را، کشتن اتفاق نیفتاد، قطع الان من منصوب نیست، منصوب نیست، اراده قطع به من منصوب میشه، یعنی بس تجری است دیگه، تجری اینه دیگه، که من اراده فعل میکنم فعل واقع نمیشه، یا اراده اطاعت مولا میکنم یا اراده اسیان، فرق نمیکنه.
ایمان یعنی خدا
به سلب مقدم باخته یا به سلب اراده منه.
اون همه چی همه جور ممکنه. یه جا اراده رو از من میگیره، یه جا اصلا علم رو از من میگیره، من میخوام یه جایی برم مثلا یادم میره، مثلا داشتم به این سمت میرفتم یا اونم دارم میرم سمت منزه، وقتم تمام شد، مثلا موضوع فعلم از بین رفت. یه موقع علم رو از من میگیره، یه موقع نه علم دارم میخوام اراده کنم نمیتونم اراده کنم، ها هر کاری میکنم این کار انجام برم نمیشه. یه جا اراده هم میکنم اما فعل نافذ نمیشه، اراده من اصابت به واقع نمی کنه. همه جور ممکنه. مهم اینه که در اینجا من دارم اراده می کنم، اگه از مقدمات باشد که اصلا هیچ، بفرمون شما اصلا من علم یادم میره، اصلا فلان ساعت قرار است بریم به فلانی مثلا بشینیم غیبت کنیم، یکی از شغلای ارشد علما، اتفاقا من اصلا یادم میره که این ساعت وعده گذاشتیم با فلانی کلن. خب اینجا اصلا اراده هم من چیه؟ نکردم، من نیتی داشتم، اون نیت که اراده نیست. نه اراده میکنم، میدانم میخوام برم نمیشه، تو را یه تصادف میکنم وسط را، اراده میکنم میرم اونجا میخوام بشینیم آقا غیبت بکنیم، یا آقای هم میاد اونجا میشینه، آقا در میزنه تخت در آقا ما هم آمدیم دیجه رو آقا که نمیشه هم سر کنم. ولی بعدا من بحث توفیق خزان عرض کنم، همه اینها من یا اصلا اراده نمی کنم که هیچ، یا اصلا فعل واقع نمیشه، یا اراده می کنم این اراده اصابت نمی کنه که باز چیه؟ این فعل تحقق پیدا نمی کنه. اراده هست اما فعل نیست. خب در این صورت فرق حالت سوم با اول اینه که من اراده می کنم، اراده من منصوبه اما فعل من منصوب نیست. موقع فعل من منصوب نشد، شما میده آن من جبرن این فعل را انجام ندادم، میگیم بله شما میخواستی انجام بدی، نذاشتن این کارو بکنی. عدم فعل در اینجا به من منصوب میشود جبرن، اشکالی نداره، نه عقلا اشکال داره نه کسی ایراد میگیره. اینجا باز فعل ارادی نیست، من نهایت اراده کردم، ارادم اصابت نکرد، خب اینجا فعل انجام نشد، اصلا فعل به من منصوب نیست تا بگیم جبر است یا تفویض. پس ما سه حالت داریم، در حالت وسط اصلا محل نزاعی الان نعرض میکنم، محل نزاع میان اهل جبر و اهل تفویض، میان فلاسفه و متکلمان و عرفا، در همین قسم وسطه، ولی اول سوم کسی بسنده همه یکسان حکم میکن، همه میگن فعل به من منصوب نیست، من هم اون فعل را اراده نکردم. همه بحث اینه، زمانی که من فعلی را اراده میکنم و اون فعل هم واقع میشود، شما اهل تفویض میگید من بودم که این کار کردم، خدا هیچ دخالتی نداره. اهل جب میگن خیال کردی تو بودی، این خدا در تو انداخت، این نظام علیت بود که سبب شد تو این فعلا، تو چه کاری اصلا؟ العبد به مافیدهی کال لمولا، تو کی هستی که کاری بکنی؟ مگه تو از خودت اراده ای داری که این کارو بکنی؟ ها؟ کجا؟ زمانی که من اراده کردم فعل واقع شده، نزاع جبر و تفویض پیش میاد. همین جایی که بزرگان بشر یا گفتن جبر است یا گفتن تفویض است، نظریه کتاب و سنت میگوید نه جبر است نه تفویض، امر بین امرین، امر بین امرین هم دقیق تبیین میشه، هر دو اراده، ارادت الله و ارادت الناس، ارادت العبد، هر دو در فعل دخالت میکنن، تا هر دو هم اراده نکنن در اینجا فعل واقع نمیشود، فعل به عبد منصوب است، در این حال میگید فعل تحت مشیت تقدیر خدا هم هست. این بس با همین سادگی که اینجا توضیح دادیم، در طول تاریخ بشریت هیچ کس جز در مکتب اهل بیت و در معارف قرآن این بیان وجود ندارد. اگر کسی سراغ داره ارائه کنه. حال سوال اینه، از زمانی که این فکر ارائه شد، بنامون در این دوره کار تطبیقی نیست، به آراء دیگران هم کار نداریم، میخوام صرفا خود معارف اهل بیت رو بگیم، اما چون این بحث مهمه، محل نزاع و چالش میان بزرگان بشری است، حتما لازم است که من این نکته رو اشاره کنم، چون نفی جعب و تفویض داخل در این نظریه است، باید این بیان بشه. حالا سوال، از زمانی که این نظریه و این تبیین در قرآن و کلمات اهل بیت آمده تا امروز که بزرگان از دانشمندان مسلمان در باب جبر و تفویض سخن گفتن، چه آرایی بوده؟ کیا پذیرفتند امر بین امرین؟ کیا به نام امر بین امرین چیز دیگری گفتند؟ یا جبر گفتند یا تفویض بعد گفتن امر بین امرین همینه؟ یه کسانی به صراحت اصلا کاری به امر بین امرین نداشتن، حرف خودشون زدن. اهل جبر گفتن جبر، اهل تفویض هم گفتن تفویض. یه اشاره با آرا میخوام انجام بدم و بگم شبهه اینها یا مبنای اینها در نظریه شون در تبیین امر بین امرین یا تبیین جبر و تفویض چیه؟ آیا این شبهه و این استدلال این نظریه امر بین امرین رو رد میکنه یا نه؟ به تعبیر دیگری آیا امر بین امرین به این شبهات میتونه پاسخ بده یا نه؟ ما معتقدیم شما همه مبانی این گروه های مختلف رو جمع کنیم، این بیان اهل بیت به همه اون شبهات پاسخ میده، هیچ کدام از اون شبهات وارد نیست. حالا اصلا اول آرا رو عرض کنم، در بین متکلمان همطور که عزیزان میدانن ما دو گروه در بین متکلمان اهل سنت است. یه گروه اهل حدیث هستن، اشاعره هستن و ماتوریدیه، اینا توی جبهه توی بس. خب اینا به صراحت معتقدن هیچ فعلی در عالم رخ نمیدهد الا اینکه فعل الله است. اصلا صدور فعلی از انسان که منسوب به انسان باشد محال است. یه صراحت میگم دیگه، شعارشون چیه؟ الفعل و فعل الله و هو فعل الله. این شعار اشاعره است دیگه. هر بله همون آره میگه الفعل چجوری جمع میکنه؟ میگه این فعل ظاهرش فعل ماست، الفعل و فعل الله، این کاری که من دارم انجام میدم فعل خداست. اما چون بنابر نظریه اشعری که کسبه، نمیخوام وارد اون جزئیات بشم ها، اشعری میگه ما در اینجا، اهل حدیث میگن هر فعلی در عالم واقع میشه فعل خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اشعار اهل حدیث که اشعاره میگه هیچ چیزی هیچ تأثیری در عالم نیست الا ای که تأثیر از خداست. آه اشعار اینجا یک کلک میزنن، یه ترفند به کار میبرن، میگن بله ما هم همینو میگیم، اما فعل مخلوق خداست، خدا ایجاد میکنه، فعل هم فعل اوست، اما کسب ماست، ما فعل رو کسب میکنیم، خدا فاعل این فعل است، خدا خالق این فعله، اما چون به ما منسوب میشود ما او رو به دست میاریم، پس برای این فعل ما هم هست. این بحث کسب خیلی مهمه، میریم دنبالشون. آه این کسب چیه؟ منظورتون از کسب چیه؟ منظورتون این است که واقعا من اراده میکنم چیزی را کسب میکنم، مثلا فعل صلات کسب منه، یعنی با اراده انجام میدم، یا های اینجوری شد که میشه فعل ارادی، میشه فعل ما، میشه خلق ما که با مبنای ما ناسازگار. پس شما چی میفرمایید؟ حالا اینجا کسب اشاعره، کسب ماتوریدی هم در فرق میکنه، بین خود اشاعره دیدگاه در باب کسب فرق میکنه، نهایتش فعلا چون بحثمون اینجا نیست، نهایتش نظریه کسب و نظریه اهل حدیث که استران بهش میگن خلق اعمال، هر دو اینو میگن، هر فعلی در عالم رخ میدهد مستقیما فعل خداست، نه با واسطه. وساطت رو ما قبول نداریم. هر چه در عالم رخ میدهد، هر تأثیری که رخ میده، هر اثری تو عالم میبینید، این اثر مال خداوند متعاله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. حتی سوزاندن آتش فعل آتش نیست، آتش نمی سوزونه، این خداست که می سوزونه. به میگن عادت الله، وقتی آتش میاد خداوند اراده میکنه سوختن رو میاره، فعل خداست. همه افعال، همه آثار فعل خداست. میگیم چرا اینو قائلی؟ میگن اگر شما اینو منکر شدید، توحید افعالی خداوند رو منکری. دوستان توجه داشته باشن، اصلا عنوان توحید افعالی مانه اشاعره است، مانه اهل حدیثه. اونا اول گفتن، بقیه هم یه جور خواستن توضیح بده. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی فعل در عالم فقط مانه خداست، یک فاعل توی عالم بیشتر نداریم، بقیه هر چه میگوییم فاعل، مجازن میگیم فاعل، استناد مجازی میدیم. آتش میگیم میسوزاند، احترام میذاریم، ولی سوختن فعل آتش نیست. من آب میخورم، آب میخورم، آب منو سیراب میکنه، سیرابی که کار آب نیست، خدا منو سیراب میکنه.
شر.
چی؟
شر.
شرورم همینطوره. حالا از اینجا اینا میرسن به حسن و قوه عقلی رو انکار میکنن. شما مشکلتون به شر چیه؟ میگید خداوند ظلم میکنه، آقا من زدم تو گوش فلانی، حق فلانی رو گرفتم، شرب خم کردم، این فعل کیه؟ فعل خداست، خدا انجام داده. خدا انجام داده، پس خدا در اینجا گناهکار، مسئول. یعنی خدا رو بینیم ذم کنیم، میگن حسن و قوه عقلی که در باب خدا اعتبار نداره. همه در باب فعلشون مسئول واقع میشن غیر از خداوند. ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از فعل خدا هیچ کس سوال نمیتونه بکنه، بگه چرا اینطوری شد، چرا اونطور نشد، چرا؟ چرا رو ما چرا میگیم؟ چون معتقدیم که این فعل بد است، اون فعل خوب است. خوبی و بدی مان فعل ماست. در باب خدا که خوبی و بدی معنا نمیده. خدا هر کاری بکنه خوبه. پس یه گروه. مبنای اینا هم یک چیزه، مبنای اشعار و اهل حدیث، توحید افعالی. اینکه تنها خالق در عالم خداوند است. هل من خالق غیر الله؟ اگر شما گفتید ما فاعلیم، من فاعل سلاد یا فاعل شرب خمرم، معناش این است که من فعل خودم دارم خلق میکنم، من خالق اعمالم.
اختیار
رو چطور حل میکنم؟ اختیاری وجود دارم چی؟ اون که مثل همه چیز، همه تو نظام جبره. ته ماجرام که میدونید آخرش میگن بله این خلافت این و قصف خلافت امیرالمومنین همه اراده خدا بود.
خدا.
نه اختیار به همین معناست که مردم میان میشینن اختیار میکنن. این اختیاری که معناش در مقابل جبر که نیست.
خدا
اختیار میکنن یعنی انتخاب. بله آخرش همین است که خدا میاد میانداز. اختیار در اونجا مثل همین است که میگیم من اختیار میکنم نماز میخونم. چجوری توضیح میدم؟ همونم توضیح میدم.
مثل یزید که گفت
خدا بله بله. از دیدگاه اهل جب تمام افعال از جمله خلافت اراده خداست، به ارادت الله اینا واقع میشه. خب این یه طرف که پاسخ این قضیه روشنه که اصلا ما توحید افعالی به این معنا رو قبول نداریم. میگه فعل فقط مال خداست. کی گفته؟ از کجا؟ با کدام مبنای عقلی؟ ظاهر روایاتم، ظاهر آیاتم که معارض داره. خوش آمیدا هل من خالق غیر الله، از اون بر خداوند متعال خلق رو به بسیاری از انسان‌ها نسبت میده. خلق مفهوم عام نیست در قرآن کریم. آقا توحید افعالی، توحید افعالی کی گفته معناش این است که فقط خدا فاعله؟ همین که خدا فاعل آفریده، مختار آفریده، ها؟ و از اون طرف اراده و مشیت عام او در همه افعال جاری است. پس همینجا فرق رو بگذاریم. اشاعره میگن ما قائل به توحید افعالی هستیم، پس میگیم انسانها هیچ فعل ارادی ندارند. ما میگیم ما هم قائل به توحید افعالی هستیم. این اهل بیت میفرمان، معارف قرآن میگن توحید افعالی در باب اهل بیت چیه؟ ها؟ نه اینکه همه کارها رو خدا انجام میدهد، همه کارها را او مشیت میکنه که تنفیذ، ها؟ یا خداوند خودش مستقیما فعلی رو انجام میده، مثل حرکت آسمان و زمین رو کرد، یا خدا اراده میکند صدور فعل را از ما، تنفیذ فعل ما رو. پس توحید افعالی از دیدگاه اشاعره که معناش جبره، معناش نفی اراده و اختیار انسانه، در دستگاه اهل بیت به معنای دقیق‌تری توضیح داده میشه. اونا میگن خدا فقط باید اراده کنه، با مشیت خدا فعل انجام میشود. ما میگیم بله، تا مشیت خدا نباشد هیچ فعلی انجام نمیشه. سر سوزنی تو عالم تغییر ایجاد نمیشه. اما فعل خدا گاهی اوقات مستقیما به امر تکوینی تعلق میگیره، تکوینیات، گاهی تعلق میگیره به فعل ارادی ما. اینجا مشیته. پس ما یه توحید افعالی پیدا کردیم که کاملا مشیت عام خداوند رو ثابت میکنه بدون که لازمش جعب باشه. اونا میگن چون توحید افعالی باید باشه جعب باشه، چه اشکال داره؟ ما اینجا بگیم حسن و قبح درست است، اشکالی نداره. اراده انسان جاری است، فعل به ما منصوب میشود، ثواب و عقاب هست، عدل و ظلم معنا میشه، اما اراده عام و شامل خداوندم هست. هر فعلی را او اراده کند انجام میشه، و اگر فعلی را اراده نکنه انجام نمیشه. توحید افعالی درسته، اما منافات با اراده، منافاتی با عدل و ظلم، منافاتی با حسن و قبح نداره. این از یه طرف. از اون طرف معتزله، متکلمان معتزله معتقدن اگر ما قائل به توحید افعالی بشیم، اگر بگیم همه فعل ها فعل خداست، لازمش ظلمه. باید بگیم خداوند متعال تکلیف می کند عبد را، و علی رغم انف عبد خودش فعل را هم چیه؟ انجام میده. امر می کند به صلات، مانع صلات میشه. نهی می کند از شرب خم، خودش فعل شرب خم در ما می اندازه. تکلیف مالای اتاق لازم میاد. خدا ظلم میکند. خب کسی که میاد امر به کسی میکنه، تکلیف از او میخواد، ثواب عقاب میگذاره، بعد خودش بر خلاف او فاعل فعل میشه، این ظلمه. پس اشکال دوم ظلم. چی؟ چیش میدونم بداهت ها آره احسن. این دو سه اشاره
استاد این چه پاسخی
میدن نسبت به عرض کردم نسبت به تکلیف و ثواب و عقاب تحسین و تقوی عقلی رد میکنه. میگن ادعایش تکلیف و مالا یوتاق، شما میگی چیه؟ قبیح هست. میگیم قبح در باب خداوند جاری نیست. ای بنده اینجا نشستی داره در سلطنت خدا حرف میزنه. فوزولیمو بله که اشکال نداره، میبره نه که اشکال نداره، میبره و اشکالی نداره. میگه حسن الحسنو چی؟ ما حسنه و شاره و القبه ما قبه و شاره. اصلا حسن و قب چی؟
پس من چی کارم برم جهنم؟
شما بنده هستید، شما رو ایجاد کردن به ارشد علم الهی، شما رو جهنم میبرن یا بهشت میبرن به علم پیشین خدا. این داستانش الان مفصله دیگه، این بحثو نمیخوام الان. هر کدوم از دار باید یکی دو جلسه با همه موانعش توضیح داده بشه. توی صد میخوام فقط اجمالا بدونیم در مکاتب و فرقه های حتی اسلامی این مسئله امر بین امرین که به این سادگی و روشنی در مکتب اهل بیت توضیح داده شده، بعد از اهل بیت اینا نپذیرفتن و نتوانستن این قضیه رو حل کنن. دلیل هم داره. چون مبانی که در مکتب اهل بیت داریم اونا قبول ندارن، یعنی نمیتونن توضیح بدن. یعنی چرا نمیتونن توضیح بدن؟ باز توی اون مرتبه بعدی با توضیح بدیم. معتزله چون مبنای مشیت عام الهی رو قبول ندارن، قبول ندارن که خداوند متعال نسبت به همه عالم مشیت داره، خدا نسبت به عالم قضا و قدر داره، ها این قبول ندارن، نمیتونن حل کنن. میگن اگر خداوند نسبت به عالم قضا و قدر داره، ایجاب لازمه، لازمش این است که خداوند از قبل تقدیر کند صدور این فعل از من رو، بعدم حکم کنه بگه انجام میشه. خب من چه کارم؟ جواب لازمه. پس اشکال دوم. اشکال سوم مخالفت با وجدانه. اهل تفویض و معتزله میگن ما اگر گفتیم من فاعلم و خداوند هم فاعله، لازمش این است که وقتی که من دارم فعل رو انجام میدم، این رو احساس کنم، وجدان کنم که من دارم این فعل را با الزام به اجبار انجام میدم. اینا میگن ما بل وجدان دو جور فعل داریم. یه موقعی فعل داره از من صادر میشه، میدونم که من فاعلش نیست، آقا نمیخوام این کارو بکنم، ولی یا غضب یا شهوت ها یا یک عامل بیرونی منو مجبور فعل میکنه، بعدم میگم من واقعا نمیخواستم این کارو، صادر شده است فعل. در اینجا ولی جبر. اما اون جایی که از روی آزادی، از روی آگاهی تشخیص میدم و خودم فعل رو انجام میدم، به وجدان منم که فاعل فعلم. پس فعل فعل ارادیه. اگر بگید خدا در اینجا دخالت میکنه، لازمش این است که در فعل اختیاری من همون حالتی باشد که در فعل استراری، فعل جبریه، و بل بشن این طور است. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، اصلا به تعبیر اینا میگن توارد دو اراده در یک مورد واحد محال. یه قاعده ای دارن، توارد الارادتین علا مورد واحدن محال. اینکه دو اراده همزمان در آن واحد در یک فعل واحد اعمال بشه، این از نظر عقلی محاله. چرا محاله؟ سه یا چهار دلیل معتزله اقامه کردن که این قاعده درسته نمیشه. در اینجا یا باید اراده غالب، اراده برتر که اراده خداست، نافذ باشه، پس من دیگه اراده‌ای ندارم، چون فرض بر این است نزد اراده خدا دیگه من دیگه ارادم با تابع اون باشه. اگر بگیم اراده من حاکم میشه، پس اراده خدا مغلوب میشه. اگر بگیم اراده خدا غالب میشه، پس اراده من چیه؟ کاری نیست، اثری نیست. اگر بخوام بگیم هر دو اراده این کار رو میکنن، این تعلق این اراده مورد واحده و این محاله. با بیانات خیلی مفصل و خوب ما این هم قبول نداریم. پس در مقابل تفویض با این سه چهار اشکالشون، پاسخ ما از موضع مکتب اهل بیت این است: یک، ظلم لازم نمیاد، تا فعل منصوب به ماست، گفتیم ما اراده کردیم، فعل ما منصوبه، ثواب و عقاب به این فعل تعلق میگیرد بلا مانع، چون من دارم اراده میکنم، من انجام میدم، ظلمی هم در کار نیست. توارد ارادتین بر مورد واحدم از نظر عقلی هیچ اشکالی ندارد. در یک فرض اشکال دارد که او فرض در مکتب اهل بیت در امر بین امرین نیست. در یک فرضه که شما بگید در حوزه فعل ارادی من اراده میکنم، خدا خلافش رو اراده میکنه، باز در حوزه فعل ارادی، اراده خدا نافذ بشه به من منصوب بشه. یک صورت هست که توارد ارادتین یا قبیح هست یا محاله، در جایی که خداوند اراده کنه، اراده خداوند نافذ شود و فعل به من منصوب بشه، یعنی منم اراده کنم، ها منم اراده کنم، قرار است اراده منم نافذ باشه، اما اراده خدا غالب باشه و اراده خدا فعل رو رقم بزنه. خب اینم در امر بین امرین اهل بیت نیست؟ تو مبنای اهل بیت گفتیم زمانی که فعل ارادی است، من از روی اختیار فعل را انجام میدهم، اراده خدا تعلق میگیرد، به خلافش که نیست، اراده خدا تعلق میگیرد به نفوذ مشیت من. هیچ کدوم از محاذیری که اهل تفویض میگن در اینجا وارد نمیشه. بخش
تعلقی که داشتیم اصلا تعارضی ارادت هم بعد یک خیلی واضح صورت میگیره در مکتب اهل بیت، اراده
ما تعلق میگیره بعد که اراده الهی مستقیم به تعلق. آها احسن، معنای دقیقش همینه که توارد ارادتین، حالا اونا ممکنه میگن دیگه، اونا همین رو هم توارد ارادتین در مورد واحد میدونن، چون میگن به هر حال خداوند مشیت کرد صلات رو یا نه. الان من اراده میکنم صلات رو، مشغول میخوام بشم، تا خدا اراده نکنه من نمیتونم نماز بخونم. خدا اراده کرد نماز خوندن را از من، پس صلات رو اراده کردم دیگه، من اراده صلات کردم، خدام چیه؟ اراده صلات. دقیق ترش این است که بله این دو تا متعلق دارد، هم تو جیب فرمایید، متعلق اراده من صلات است، متعلق اراده خدا صلات متمشی از اراده من است. بله خدام صلات رو اراده میکنه، لا یکون شیئون، اما اون صلاتی که متمشی از چیه؟ اراده منه، او رو اراده میکنه. حقیقتا مورد واحد نیست. اگرم بگید مورد واحده، محظور عقلی نداره، نه محظور عقل عملی دارد که بگید قویه، هیچ خوبی نداره. فعل مال منه، من با اراده خودم انجام میخوام بدم، فعل به من منصوب میشه، هیچ خوبی نداره. محالیتی هم نداره، چون اینا مقابل هم که نیستن. اراده خدا و اراده من به یک چیز تعلق گرفته و هر دو مورد هم اشکال نداره. در نسبت فعل به اراده من و اراده خدا هم گفتیم فعل به من منصوبه، اما فعل به خدا منصوب نمی شود. فعل به خدا منصوب می شود از باب مشیت من نسبت به فعل. خدا فاعل فعل نیست، خدا فاعل نفوذ مشیت من در فعله. خب بس ببینید تمام محاذیری که اهل تفویض میگن، ما یکا یک همه اینا رو مبانی امر بین امرین حل میکنیم. پس میگیم امر بین امرین درسته، نه عقلا محذوری داره، و همه نه تنها محاذیر اونها رو حل میکنه، بلکه تمام نکات مثبتی که اونها چه از عقل و چه از نقل گرفتن و میخوان به سود نظریه خودشون داشتن تو امر بین امرین هست. یه اشاره بکنم بد نیست. خب میدونیم الان وهابیت یکی از پایه های نقد سلفی ها نسبت به ما توحید افعالی است دیگه، عمدتا توحید افعالی. خب ما در مقابل چی جواب میدیم؟ چون ما از موضع تفویض پاسخ میدیم، حالا من از ما نظریه معتزله رو در باب اختیار قبول کردیم، در فعل ارادی خدا دیگه اراده ای ندارد، پس من اراده میکنم دیگه خدا مرید نیست. وای میستیم میگیم نه توحید افعالی هم باطله، هیچ اشکالی هم نداره، خدا به من قدرت داده است این فعل رو انجام بدم، منم دارم انجام میدم، هر موقع خدا نخواست قدرت رو از من میگیره. قائل به توحید افعالی میگن این با مشیت عام خداوند منافات داره، این با سلطنت مطلق خدا منافات داره، خدا من قدرت میده، من هر جوری میخوام شرنگ تخته بیاندازم، نمیشه. در نظریه امر بین امرین توحید افعالی اشاعره و سلفیه از این جهتش کاملا مورد، اونام از آیات قرآن گرفتن، یفعل ما یشا یحکم ما یو، این هم میگه فعال لما یشا لما یشا، از اینجا میگیرن دیگه. خب میگیم در مکتب قرآن اهل بیت کاملا توحید افعالی مورد قبوله. در مقابل سلفیه که ایراد میگیرن میگن شما اگر آمدید کمالی رو، اختیاری رو، شفاعت رو مثلا، یا شفا رو، تبرک رو به کسی دیگری دادید، این با توحید افعالی خدا منافاته داره. یعنی امام علیه السلام آمده خودش متصدی یک امری میشه. امام است که رزق میدهد، امام است که شفا میدهد، امام است که قسیم النار و الجنه است. خب این کفره و توحید افعالی ناسازگاره. حالا که اگر شما توحید افعالی در امر بین امرین گفتید ایش از اشکالات داره. بنابر نظریه تفویض وارده، چون بنابر نظریه تفویض وقتی این قدرت داده شد به عبد، دیگه عبد خودش چیه؟ مستقلن مختار منشأ فعله. اما بنابر نظریه امر بین امرین، بله خداوند تربیت، رزق، شفا، شفاعت اینا رو میده به کی؟ میدهد نسبت بنده ای از بندگان خاصش، ولی امر بین امرین میدهد در این حالی که تا او اذن ندهد، تا او مشیت نکند، اون فعل از دست این عبد نافذ نمیشه. این در باب فعل خداوند، در باب فعل پیامبرم هست، در باب فعل امامم هست. آها، این که در آیه شریفه و اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر باذن الله، اینی اخ منم که خلق میکنم، من فاعلم، من اراده میکنم این رو برای شما پرنده کنم، اما اگر اذن و مشیت خدا نباشد من هر چه بکنم اتفاق امر بینم باذن الله. مشیت و اذن و قضا و قدر خدا اگر نباشد، پیامبر خدا هم در انجام فعل خودش کمیتش لنگه، فعلی انجام نمیشه. پس تو امر بین امرینی توحید افعالی هست، اما مستلزم جبر نیست. پاداش هم هست، ثواب و عقاب هم هست، عدل و ظلم هم صادق هست. خوش. از اون بر در حوزه تفویض، قائلین به تفویض اصل دلیلشون چی بود؟ اینکه انسان مختاره، ما وجدان اختیار میکنیم. اگر ما مختار نباشیم خدا ظالم میشه، تکلیف ما لایتاق میکنه و و و گفتیم بنابر نظریه امر بین امرین تمام اینا چیه؟ درسته؟ نه درسته؟ ما وجدان اختیار میکنیم، ما واقعا آزادیم. منم که دارم فعل رو انجام میدم، فعل من منصوبه. ثواب عقاب درسته، حسن و غب درسته، هر آنچه که اهل تفویض میگویند در این جهت، در جهت مثبت، در نظریه امر بین امرین هست. هر آنچه را که اهل جبر در باب مشیت عام خدا میگویند، توحید افعالی میگن، تو نظریه امر بین امرین هست. و اشکالات جبر و شبهات اهل تفویض رو هم نداره.
اشکال معصیت هم اراده به اراده
عبد تعلق میگیره. بله، اراده خدا به اون فعل تعلق میگیرد که متمشی از مشیت عبده. بله، خدا اراده میکند، مشیت میکند که این شرب خم اتفاق بیفته. اما کدام شرب خم؟ شرب خمی که من مشیت کردم، از من، از مشیت من داره ساده اینو، صدور این رو اجازه. این از که شما نمیتونه بیه خداوند شارب الخمر پس
اینجا برای حل
نشد. همین روشه، همین. شما شرب خمر را به چه کسی نسبت میدید؟ به اون کسی که مشیت میکند صدور ای فعل از خودش را. شارب الخمر کیه؟
منم.
کسی که شما کی هستید؟ اراده کردید این فعل را انجام بدهید، شما انجام بدهید. خدا اراده نمی کند که خودش انجام بده.
تنفیذ میکنه دیگه.
تنفیذ میکنه فعل من رو، مشیت من رو.
همین تنفیذ کرد، یعنی اراده.
نه.
تنفیذ کرد.
تنفیذ کردن مشیت من چیزی است. این که اراده کند فعل در عالم خارج چیز دیگری است. خدا الان اراده میکنه یه عالم جدیدی خلق کنه، کهکشان جدیدی ایجاد کنه. فعل اوست. او خلق کرد. چو اون اراده کرد که این فعل از خودش صادر شود، این فعل اوست، به اون منصوبه، هو الخالق. اما در فعل ارادی من اراده نمی کند تحقق فعل را از خودش. من اراده نمی کنم شرب، خداوند اراده نمی کند شرب خمر را، اراده می کند که شرب خمری را که من اراده کردم که با دست خودم انجام شود، این نافذ باشه.
اراده
امر قوی دیگه. چی؟ نه
اراده امر قوی کرد.
نه
اراده امر مشیت این که من مشیت قرار بکنم خود این
نیست قوی.
خودش قویه.
نیست نه حال همین نیست. چرا؟ اراده نه اراده اختیاری فعل قوی هست. اراده اختیاری مال منه. منم که دارم این فعل انجام میدم. صدور فعل از من قویه. قب هم دائر مدار اختیار منه ها. حواستون باشه. اگر من مجبور بودم در این فعلم قوی نبود. قب دائر مدار این است که من متصدی بشم با آزادی خودم با اختیار خودم فعل را از خودم صادر کنم. از خودم صادر بشه. در باب خداوند متعال اراده خدا این نیست که میخواد فعل را صادر کند که بگیم فعل منصوب به اوست. این که نیست. خدا اراده میکنن که از من، منی که با اختیار خودم اراده شرب خم کردم، منی که با اختیار خودم، منی که فعل را به خودم منصوب کردم
اجازه داده
فقط اجازه میده. نه 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 قوی نیست. فعل خداوند اجازه داد که من آزادانه من دارم اراده میکنم.
اجازه
نمیده. اجازه خدا نه علت تامه صدور فعل است و نه جزء العله صدور فعل. حواستون باشه. این توجه فهمید دکتر. اراده و مشیت خدا نه علت تامه صدور فعل است و نه جزء العله صدور فعل است. اگه علت تامه و جزء الفعل بود چی بود؟ خدا مشیت نمی کرد، با اینجوری بگیم دیگه، او باید بیاد با مشیت من زمیمه شود تا مجموع اراده من و اراده خدا رو هم دیگه فعل را انجام دهد. این باید بگیم دیگه. این نیست 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 نه جزء الله صدور فعل نیست. نه صادر نمی شود نه من باب جزء الله، نه اینکه من در انجام این فعل نصفش به عهده منه، نصف راه رو خدا باید بره. نه او زمان شاهدش چیه؟ او زمانی که خداوند اذن میدهد، اذن میدهد که من و اراده من علت تامه صدور فعل باشه.
تا چک رو امضا نکنه این چند تا باره
نه چک رو من امضا میکنم. او فقط اجازه نه او اجازه میدهد چیزی را که من علت تام میشم. تجربه فرمایید. خدایی که داره نکته جالب ماجرا همینجاست. خدایی که اذن میدهد صدور فعل را از من، اذن میدهد صدور فعل را از من به عنوان علت تامه، اجازه میدهد، مشیت میکند که منی که خودم علت تامه بودم، چون ارادهی که به من داد اراده من علت تامه صدور فعله. برای تحقق فعل اراده من کافی است. برای تحقق فعل خدا جزء اخیر علت تامه فعل من نیست. اونی هم که اجازه میدهد که من علت تامه فعل خودم باشم.
همین ذره که اراده کرد که این شر بشود، یعنی در خداوند شر یعنی
طبعا.
در خدا
نه.
همین مقدار،
این مقدار نیست اصلا.
من هیچ دست نزد. همین تنفیذ، همین که در وجود ذات خداوند گفت من به مشیت من تنفیذ میکنم که حسین رو بکشید، امام حسین رو.
نه نمیگه من تنفیذ. نه اون فرد اراده میکنه که سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام را بکشه. خداوند متعال یا من میکنه نمیگذارد یا نمیگذارد که هیچ، او اراده میکنه ولی خدا نمیگذاره. یا اینکه اجازه میدهد، اجازه میده که چی؟ که او کارشو بکنه.
اجازه به امر قوی هست.
نه اجازه به امر قوی به فا
قوی هست نیست.
اختیار صدور نه صدور فعل از من فاعل مرید هر قوی هست.
خدا داره همین
نه باشه. خداوند متعال نظامشو بر اساس اراده و اختیار آفریده. شما در نظر بگیرید فرض بر اینه که خداوند متعال حکمتش اقتضا کرده که به من اراده ای بدهد که من با اراده بتوانم به صورت علت تام با اراده بتوانم فعل رو انجام بدم. نظام اختیار اینه. اگر خداوند به من اراده داده ولی گفته اراده نصف کاره، بقیهش کار خودمه، این نظام اختیار و ابتلا نیست که، این نظام اختیار و ابتلا نیست. پس من همیشه نصف راه رو میرم، پس من فاعل فعل نیستم، پس در فعل اختیاری من فاعل نیستم، من نصف راه رو میرم، بقیهش خدا باید انجام بده. اگر این گونه بود فرما شما درست. این مثل نظریه اشاعره است، مثل کسبه. اما اگر شما گفتید نظام نظام اختیاره، عدل الهی اقتضا می کند صدور فعل را از شما به تمامه، به کماله، نظام عدل اقتضا می کند که شما با اختیار خودتون به صورت کامل علت تامه فعل خودتون باشید، این نظام عدله. اما در اینجا حالا همینجا احسن اختیار رو داد، اینجا دو حالت داره، یا اختیار میدهد خودش به کناری مینشینه، یا علارغمی که اختیار میدهد قدرت سلبش رو هم در اختیار خودش میگیره. خوندیم ملکها و هو بها املک، در این حالی که قدرت رو داره تملیک میکنه نسبت به همون قدرت خودش مالکتره. شما اراده میکنید فعل انجام بدید، خدا اراده میکنه که این فاعلیت شما تحقق پیدا نکنه. پس خدایی که اذن میدهد و مشیت میکند انجام فعل از شما رو، این منافات نداره که شما فاعل فعلید. خدا برای سلطنت خودش اجازه سلب تاثیرگذاری شما رو گرفته. عرض کردم که اگر سلب بکنه جبرم نیست، یعنی جبر نیست، یعنی جبره اما مشکلی نداره، اصلا فعل اختیاری شما نیست. مهم این است اون موقعی که شما اراده میکنید به این فعل تحقق پیدا میکنه، شما میگید من فاعلم، من مریدم، به اختیار من دارد انجام میشود، آیا شما هستید که علت تام فعلید یا نه؟ بله، شما علت تام فعل، شما برای انجام فعل، شما به عنوان فاعل برای انجام فعل هیچ مانعی ندارید، هیچ کم و کسری ندارید، هر کاری بخواد بکنه. نه، او اذن الهی ربطی به اراده شما نداره، او امری برتر از اراده شماست.
این کم دارید؟
نه هیچ کم، نه نه شما کم ندارید، نه اون دیگه به من مربوطه، اون به خدایی من مربوطه است، به فعالیت شما مربوط نیست. همین نکته اینه، اراده و مشیت خدا مربوط به فعل و خدایی خداست.
من لا یامر بالقبیح،
لا یامر بالقبیح، امر
کرد
نه مشیت کرد، نه نه مشیت قبیح نکرد، صدور فعل قبیح از من را که من با اراده کامل خودم انجام دادم اذن داد، ازداد. من میتوانستم جلو بگیرم، میتونستم جلو بگیرم. این مشیت کردن، من مشیت نکردم شرب خمر را، مشیت کردم که فعل قبیح آزادانه با حریت کامل شما به علیت تام شما صادر شد.
قبوله، من علت تامم، من فاعلم، ولی همون مشیت که در خداوند راه داشت، اون شره،
اون مشیت من هیچ ارتباط مشیت شما نداره،
ربط نداشته، ولی در خداوند قبیح راه پیدا،
راه پیدا نکرد، نه
مشیت کرد،
راه پیدا کرد.
اگر مشیت نمی کرد،
نه ببینید راه پیدا. پس حالا بذارید تو بحثای بالاتر بگیم، این منظورتون اون چیزیست که فلاسفه، بعضی فلاسفه میگن چون ذات خداوند خیر است از خیر شر صادر نمیشه، او یه بحث دیگه است، اصلا ما اون مبنا رو قبول نداریم.
اراده تکوینی و تشریعی هم لازم نیست که بگیم خدا به اراده تکوینی عمل میکنه، اما به اراده تشریعی نه،
بنا که
ورود به این بحث هم لازم نیست، لازم به بگیم اراده تکوینی تشریعی،
نه اینجا هم اراده تکوینی نیست، گفتیم اینجا همه اراده حتم، اراده از نیست. ان لله ارادتین، اراده تو ازمن به اراده تو، اراده از اراده تشریعی است، خدا از من خواست که این کار رو نکنم. مثالی که میزدن چی بود؟ ائمه فرمودن ام کرد به سجده آدم و شاء ان لا یسجد، امر ان یسجد آدم و شاء ان لا یسجد. از اون بر چی؟ نها یا امر ابلیس به ان یسجد لآدم و شاء ان لا یسجد. در باب آدم ها امر به اکل شجره،
نها
ان نکل شجره و شاء ان یأکل. این شاء ان یأکل رو باید معنا کردن. شاء ان یأکل یعنی چی؟ یعنی آدم به اراده خودش، به حریت خودش، به علیت تام خودش در حوزه بندگی او هر کاری برای انجام فعل باید انجام بده انجام میده، فعلش هم نافذه. ببینید این که خداوند متعال مانع میشود یا نمیشود مربوط به دستگاه خدایی خداست. شاید جمع تو مسئله تجربیه. ببینید در تجربی چی میگی؟ بگیم فرد آمده میخواد گناه بکنه، اراده هم میکنه، همه اسباب آماده میکنه، خدا نمیذاره. شما در تجلی چی میگی؟ بگی تو همه کار عصیان انجام دادی، هر چه از دستت میامد و هر چه سبب تحقق فعل به دست تو بود تو چیه؟ مرتکب شدی. اگه انجام نشد در بیرون ربطی به تو نداره. این است که در تجری قول حق این است که تجری حرامه، یعنی فاعل تجری فاعل فعله. اگه انجام نشد ربطی به اراده من، اراده عبد نداره. خدایی خدا مانع می شود که این فعل انجام نشود، و الا من به عنوان عبد، من به عنوان فاعل قادر همه کارهایی که باید انجام بدم انجام دادم، و همه اون کارها در نظام تکوین فعل عبد به فعل تحقق فعل می انجام. کسی که دست میکنه آب رو بر میداره میخوره، تو نظام طبیعی و سنت خداوند فاعل فعله. اینکه خداوند متعال به خدایی خودش و در رتبه فعل خودش جای من میکنه، جای اجازه میده، این ربطی به فعل من و صدور فعل از من نداره. این نکته مهم اینه. در امر بین امرین، در فعل اختیاری، خداوند متعال هیچ گونه تأثیری، ذره ای تأثیر در فعل عبد نداره. خب دیال انشاءالله در جلسه آین. بله در همون، یعنی در صدور فعل از مشیت عبد. احسن، در مشیت عبد منظور همین. احسن، منظورم در مشیتی که به صدور فعل می انجامه. آره، یعنی مشیت خداوند، مشیت خداوند در مشیت عبد هیچ گونه تأثیری نداره. یک. دو، آن چرا که برای صدور فعل از عبد لازم است که مشیتشه، اونم به صورت کامل از عبد صادر میشه. باز اینجا خداوند به عنوان جزء العله مشیت عبد هم نیست.